برادرم اولاق. گنجشک میگوید من خرد نانی در ریش عیسی مسیحم. رشته ای از کلامش، چیزی که میتوان جهان را تا پایان دنیا تغذیه کرد. سینه سرخ میگوید من لکه نوشیدنی بر پیراهن مسیحم. پرتوی از خنده او هنگام بازگشت بهار. چکاوک میگوید من دم آخر مسیحم. مستقیم به آسمان میروم. به آسمان آبی روشن نک میزنم. خواهش میکنم که در برویم بگشایید. تمام جهان را در آوازم جای دادم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. همه ایشان جیک جیک میکنند و میخوانند و میآیند تا نزد فرانسوای آسیزی، نزد انسان درخت، انسان گل، انسان باد، انسان زمین، به حقیقت آوازشان دست یابند. پرندگان اولین ساکنان کتاب مقدسند. خیلی قبل تر از خلقت انسان و درست پیش از بیداری خداوند. کتاب را در صفحه اول می گشاییم و بیدرنگ با هیاهویی مواجه می شویم. هزاران پرنده گرفتار حریق خداوند، هزاران بال زدن در هراس عشق. کتاب مقدس با سفر پیدایش آغاز می شود. در سفر پیدایش، انگار درون قفسه سینه پروردگار هستیم. درست روی دیافراگم. با هر دم و بازدم آفریدگار، جهان بلند می شود و لایه های کاملی از جهان شکل می گیرند. در ابتدا آبها، بعد زمین، سپس سنگها و گیاهان، و سپس حیوانات و آخر سر در آخرین نفس انسان. این موجود عجیب، این راز جهالت خداوند در برابر خلقت خیش. زیرا خدایی که همه چیز را خلق کرده، خود از کرده خیش ناآگاه است. خدایی که حیوانات را خلق کرده، نام آنها را نمی داند. خدای یهوه، تمام حیوانات وحشی و تمام پرندگان آسمان را از خاک بسرشت و نزد انسان فرستاد تا ببیند چگونه آنها را خواهد نامید. هر کس می بایست حامل نامی می شد که انسان بر او گذارده بود. حیوانات نزد خداوند دور از نام خود می زیستند. ذره ای از آن سکوت اولیه را درون خود حفظ کردند. از طرفی شبیه خداوند هستند و از طرفی دیگر شبیه انسان. و بین این دو با ترس و لرز سرگردانند. فرانسوای آسیزی با موعظه کردن برای پرندگان به آغاز جهان باز می گردد. انسان با نامگذاری جانوران آنها را در داستان خود در مصیبت زندگی و مرگش محبوس می سازد. فرانسوای آسیزی با سخن گفتن از خداوند برای حیوانات آنان را از این تقدیر رها می سازد و به فضای مطلقی می فرستد که مانند قفسی باز همه چیز از آن گریخته است. او با پرستوها صحبت می کند و با گرگها به گفتگو می پردازد. با سنگها جلسه می گذارد و با درختان گرد همایی برگزار می کند. او با تمام عالم حرف می زند، زیرا در عشق همه چیز قادر به سخن گفتن است. زیرا در عشق دیوانوار همه چیز معنا دارد. او مسیحی است، در نتیجه یهودی هم هست. کتاب مقدس کتاب خانوادگی اوست. او شبیه اجداد یهودیش در کتاب مقدس است. همان گونه در جهان گام بر می دارد که در کتاب ناشناسی پیش می رویم. با شکیبایی از جزئی از یک حرف به جزئی از حرف دیگر می رود و سرانجام کل آنها را به یک تک جمله واضح و روشن تبدیل می کند. او با هر زندگی زود گذر با ملایمت سخن می گوید و همه را در جاودانگی عشقی حاکم گرد هم می آورد. امت یهود امتی است که خداوند در فقدان عشق خلق کرد. امتی فقط از برای خود. در طی قرنها پروردگار فانوس صدایش را بر زمین در کنار باتلاق‌ها و ته غارها این سو و آن سو برد. در طی قرنها به دنبال کسی گشت که به عشقش، به جنونش پاسخ دهد و چون کسی را نیافت، آنها را خلق کرد. آنها را از پست‌ترین بخش مصر غنی و ثروتمند برگزید. بردگان و گمنامان. آنان را تک تک بر بال صدایش نشاند و بهشان گفت: من قلبم را در سرزمینی دوردست قرار دادم. در سرزمین چشمه‌ها و درختان زیتون. و فقط به خاطر خودتان به آنجا هدایتتان می‌کنم. شما را به آنجا، به سرزمین موعود می‌برم. بدین سان به راه می‌افتند. از مصر خارج شده و در بیابان به صف و در کتاب آسمانی به صورت ستونهایی از جملات سیاه پیش می روند. وقتی سرشان را بالا می گیرند، طول راه ضخامت کتاب را تخمین می زنند. گاه توقف می کنند، آتشی می افروزند و چادر می زنند. در 10 صفحه به مدت 10 سال توقف می کنند. دیگر خدا در این بخشهای کتاب نیست. دیگر خدا آنجا نیست تا به نوشتن داستان عشقش، داستان عجیب عشقش به سایه ها ادامه دهد. در آن لحظات خستگی فرمان می راند. خستگی به سان کوهی بر گرده ها سنگینی می کند. رفتن از فصلی به فصلی دیگر خسته کننده نیست، بلکه امید داشتن خسته کننده است. پس گاهی نومید می شوند. در خوابی نومید کننده و نومید شده فرو می روند. یک قدم هم بر نمی دارند. دیگر نمی خواهند یک قدم هم بردارند. خدا را لعنت می کنند. سپس از لعنت کردن او خسته می شوند. خدای دیگری، خدایی باب میل خود بر می گذینند. در نبود خدا هر چیزی را می توان خدا نامید. در نبود خدا، خدای واقعی، همانی که دیوانوار دوستشان دارد، همانی که تک تک می شماردشان می آید و چادرهایشان را سرنگون می کند، موهایشان را می گیرد و از بستر ولرم نومیدی بیرون می کشد و آنها دوباره در میان تپه های شنی، در طول خطوط جوهرین به راه می افتند. پیرها می میرند و کودکان به دنیا می آیند. زمان می گذرد. یک صفحه از کتاب مقدس را ورق می‌زنیم و یک قرن می‌گذرد. یک یا دو قرن. لاغر و از پا درآمده. به ابتدای فصل 4 به سفر اعداد می‌رسند. حال در سرزمین مواب هستند. پادشاه مواب نمی‌خواهد آنها را به سرزمینش راه دهد. او صفحات قبل از صفحه مربوط به سرزمین خود را خوانده است. از آنها می ترسد. از بلعم با او را ساحری که قدرت جادو کردن و صدای رعداسا دارد یاری می طلبد. بلعم با او را در ابتدا نمی پذیرد. اما به عمق روح خود رجوع می کند و متوجه می شود که تردید دارد. پس می گوید: برویم این یهودیان را ببینیم، بعد تصمیم می گیریم. اما او تصمیمش را در مورد آسیب رساندن به آنان گرفته است و اینجا خدا دخالت می کند. نه خود خدا، بلکه جانشینی از طرف خدا که یک الاغ است. دقیق تر یک ماده الاغ است. بلعم برای رفتن نزد قوم یهود سوار الاغ می شود. در میانه راه فرشته‌ای ظاهر می شود. شمشیری در دست دارد. بلعم چیزی نمی بیند. ماده الاغ با دیدن فرشته راه کج می کند و از دشت می گذرد. دوباره در کوره راه باریکی که چپ و راست آن دیوار کشیدند، فرشته ظاهر می شود. ماده الاغ خود را به دیوار می چسباند و رد می شود. بلعم با اورا که پایش روی سنگ کشیده شده ناسزا می گوید. بار سوم باز فرشته با شمشیرش پدیدار می شود. راه بر آنان می بندد. ماده الاغ روی زمین می خوابد. بلعم او را می زند. آنگاه الاغ به سخن می آید. از ظاهر شدن فرشته میگوید و اینکه چگونه خداوند سه بار خواسته است بلعم را از انجام آن کار زشت باز دارد. آنگاه بلعم متوجه می شود و از ایجاد مزاحمت در پیشروی سایه ها به سوی فصل پنجم منصرف می شود. از این داستان دو نتیجه می گیریم. یکی این که الاغ ها فرشتگان را می بینند و دیگر نباید از چنین چیزی حیرت کنیم. کافی است نگاهی به این حیوانات مفلوک بیاندازیم با آن چشمان بیرمق از خستگی و آن گوش ها، به خصوص آن گوش های بدبخت پلاسیده، نیمه وارفته و خورده شده از زخمی ناسور. آری، کافی است نگاهی به آن پوست و استخوان بیاندازیم تا متوجه بشویم که فقط این همه زشتی میتواند زیبایی بیش از حد فرشتگان را جذب خود کند. همانطور که آهنربا براده های آهن را به خود جذب میکند. و دومین چیزی که از این داستان میآموزیم این است که حقیقت میتواند از زبان یک الاغ هم شنیده شود و از این موضوع نیز نباید حیرت کنیم. حقیقت به هیچ وجه مرهون عظمت فرضی مال و مکنت یا روح ما نیست. روشنایی حقیقت از خودش ناشی می شود و نه از کسی که آن را بیان می کند. حقیقت وقتی بزرگ است که در مجاورت زندگی فقیرانه و بسیار ساده باشد. مرد ساده دل ناصریه که سوار بر الاغ به دروازه بیت المقدس رفت و مردم او را پادشاه نامیدند، چند ساعت قبل از اینکه همان مردم اعدامش کنند، این را خوب می دانست. حقیقت تنها در حقارت کسی که آن را بیان می کند، این چنین بزرگ می نماید. و حال در جاده آسیزی چهار نفرند. سگ توبیاس، فرشته و کودکی که خسته از پیاده روی بر پشت ماد الاغ بلعم با او را سوار شده. چهار نفر بدون به حساب آوردن خیلی عظیم پرندگان، در آسمان پیرامون. وانگهی در زندگی فرانسوا نیز الاغی وجود دارد. آن الاغ وقتی می‌خوابد که فرانسوا بخوابد. وقتی غذا می‌خورد که فرانسوا غذا بخورد. وقتی دعا می‌کند که فرانسوا دعا بکند. هرگز از او جدا نمی‌شود. از اولین تا آخرین روز همراهیش می‌کند. او جسم فرانسوای آسیزی است. فرانسوا این گونه جسم خود را می‌نامد. برادرم الاغ، روشی برای اینکه بدون اینکه جسم خود را طرد کند خود را از آن جدا سازد، زیرا با این یار و همنشین است که باید به آسمان برود، با این گوشت و پوست ناشکیبا و این امیال مزاحم. برای رسیدن به قله‌های ابدیت راه دیگری جز این راه شیبدار و سنگلاخ، این راه قاطر رو وجود ندارد. مردان حیوانات را دنبال می کنند و نزد فرانسوا می آیند. چیزی نمی گذرد که 12 نفر می شوند. 12 نفری که به چیزهای باور نکردنی باور دارند. هنوز چیزی نگذشته 12 نفر شدند و این بسیار زیاد است. فرانسوا برایشان قانون وضع می کند و آن را به محضر پاپ می رساند تا توشیحش کند. زیرا او نمی خواهد جای ارباب را بگیرد. جای شاگردان درس خوان را بگیرد. او نمیخواهد کلیسای جدیدی تأسیس کند. بیش از اندازه کلیسا وجود دارد. برادران مراقب باشند که هیچ کلیسا سرپناه یا مکانی را که برایشان ساخته میشود نپذیرند، مگر مطابق فقر مقدسی باشد که در قانون به آن متعهد شده ایم و همیشه در آن مکانها مانند غریبه و زائر سکونت کنند. پاپ عالی مقام، من از کلیسای شما پیروی می کنم، اما مانند یک غریبه یا زائر فقط به طور موقت در آن حضور خواهم داشت. هرگز کسی نمی توانست با این ظرافت دقیق ترین فرمانبرداری را با والاترین آزادی تلفیق کند. آدم بر تمام حیوانات، پرندگان آسمان و تمام جانوران وحشی نام گذارد، اما هیچ یار مناسبی از برای خود نیافت. پس خدای یهوه رخوتی بر آدم نازل کرد و او را به خواب فرو برد. سپس یکی از دنده هایش را برداشت و گوشتش را دوباره هم آورد. برای اینکه آدم بتواند خود را بشناسد، به بیش از یک نام نیاز داشت. او نیازمند یک غیبت درونی، یک رخوت و به دنبال آن یک گسیختگی بود تا از این راه زنی برایش آورده شود. آخرین شکوفای خلقت، نقطه اوج آفرینش. و باید از آن داشت که گرچه حیوانات و انسانها کم کم به فرانسوای آسیزی نزدیک می شوند، اما این داستان هنوز یک زن کم دارد. زنی که با ادامه دادن راه مادر، کار خدا را به کمال می رساند.